صبح و گفتگو همچنان همراه باشید. بله، شما همچنان با صبح و گفتگو همراه هستید. خب ما در چند روز اخیر شاهد تحولات جدیدی در میدان جنگ غزه بودیم. از سوی دیگه ما شاهد این هستیم که بسیاری از کشورهای دنیا و حتی آمریکا و اتحادیه اروپا به هر صورت دو طرف به ویژه رژیم صهیونیستی رو تحت فشار قرار دادن برای پذیرش آتش‌بس، ولی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی همچنان مقاومت میکنه. برای همین می‌خوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر مسلم قائد رحمتی، کارشناس مسائل سیاسی پیرامون آخرین تحولات جنگ غزه. آقای دکتر رحمتی سلام، عرض ادب، ممنون که با برنامه ما همراه هستید.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه همکاران عزیزتون و همچنین همه مخاطبان در هر جا که هستن. ما در خدمت شما هستیم.
آقای دکتر رحمتی، خب ما در عرصه میدان جنگ ما شاهد این هستیم که بحث آتش‌بس این روزها خیلی جدی شده، ولی از اون طرف بنیامین نتانیاهو در مقابلش به هر حال مقاومت میکنه و ساکنان سرزمین اشغالی هم اعتراضاتشون روز به روز در حال افزایشه و اونها اشاره دارن به این که به هر حال کسایی که به گروگان گرفته شدن آزاد نشدن، در حالی که اعضای کابینه جنگ همچنان به ادامه جنگ دارن فکر میکنن. شما تمام این مسائل رو چطور میبینید؟ امروز بزرگترین مانع برای تحقق آتش‌بس چیست؟ آیا خود نتانیاهو و حلقه اطرافش هستن یا موضوعات دیگری؟
بله، اصلا موضوع شما که پایان جنگ که به معنی پایان عمر سیاسی نتانیاهوه.
بله،
به خاطر خیلی دفاع میکنه که به اصطلاح جنگ رو بخواد ادامه بده
و بررسی پرونده های فساد مالیش. بله بفهم.
بله، چون پایان جنگ نه تنها پایان عمر سیاسیشه، بلکه ممکن داره که امکان داره که یک تبعات سنگینی هم برای ایشون داشته باشه. بله. اما اتفاقاتی که داره میفته، یک بحث اینه که داخل سرزمین های اشغالی بس اعتراضات شدید صهیونیست‌ها علیه نتانیاهو.
بله.
برای اینکه بعد از حدود 110 روز هم میشه که هنوز نتونسته ارتش اون اسرا رو آزاد بکنه و فشار شدیدی روی به اصطلاح کابینه آقای نتانیاهو هستش.
بله.
اما یه بحثی که هست، چند سال پیش رهبری یک واژه‌ای رو عنوان کردن تحت عنوان جنگ اراده‌ها. الان چیزی که ما در این جنگ میبینیم واقعا جنگ اراده هاست، چون اگه جنگ تجهیزات و سلاح ها بود قطعا موشک های رژیم صهیونیستی و سلاح ها و تجهیزات رژیم صهیونیستی برتری خیلی بالایی نسبت به تجهیزات حماس داشت. اما شما ببینید الان مردم غزه با حالی که فشار بسیار شدیدی روشونه، زمانی که بخشی از ارتش صهیونیستی در شمال غزه خارج شدن،
بله،
مردم هجوم بردن به خونه هاشون و گفتن ما میخوام تو همین خونه هایی که تخریب شدن و آسیب دیدن به اصطلاح بریم و اونجا بمونیم.
و رژیم صهیونیستی هم خیلی سعی کرد که اونها رو کوچ بده و ناموفق بود.
بله، ناموفق بودن. از طرفی هم شما سرزمین های اشغالی رو میبینید.
بله.
که گفتن که حتی اگر جنگ هم تموم بشه ما به شهرک های مرزی بر نمیگردیم مگر اینکه حماس رو نابود بکنن. چون ببین این جنگ اراده هایی رو که خود مقام معظم رهبری چند سال پیش مطرح کردن دقیقا اینجا نمود پیدا کرده.
بله.
این اراده هاست که داره تعیین میکنه توی جبهه طوفان الاقصا و موشک ها در واقع تعیین کننده نبودن. اون چیزی رو که صهیونیست ها گفتن ما باید انجام بدیم، غزه رو بگیریم، حماس رو نابود بکنیم و مردم رو کوچ بدیم و اسرا رو آزاد کنیم، هیچ کدوم اتفاق نیفتاد.
در واقع شما به چهار هدف اشاره کردید که هیچ کدوم تا به امروز تحقق پیدا نکرد.
و این اراده قوی باعث شده که جبهه صهیونیست ها و آمریکایی ها یک سری امتیاز ها رو بدن. خب، ولی این امتیازها خب به اصطلاح رسانه‌ای به اون شکل نمیشن.
درست.
از جمله امتیازهایی که تو جبهه یمن دادن، حتی به یمن اطلاع دادن که ما شما را از لیست تروریستی خارج میکنیم. یمن نه تنها قبول نکرد، بلکه رژیم صهیونیستی آمریکا و انگلیس رو در لیست تروریستی خودش قرار داد.
درسته.
یعنی این امتیاز رو قبول نکردن. از جمله یک اتفاقی که جدیداً افتاد و قابل بحثه، یکی بحث خارج شدن ایران از لیست سیاه FATF بود.
بله.
شما چند سال پیش رو اگر اخبارش رو یک مروری بکنید متوجه میشید که چه هیاهویی حول محور FATF انجام دادن.
بله.
و گفتن که اگر
خیلی سعی کردن از این کانال به اقتصاد کشور فشار بیارن
و اون رو یک ابزاری بکنن برای اینکه ایران اطلاعات مالیش رو در اختیار اونها قرار بده، که یک چیز بسیار خطرناکی بود. حالا بعد باز کردن بحث FATF.
بله بله
یک موضوعی که بس من فقط این نکته رو بگم. حالا تو اون موقع بعضی از یه تفکری توی کشور بود که میگفتن FATF حتما باید اجرایی بشه و این تفکر به اصطلاح اینجوری فکر میکردن که تحولات میدان و اقدامات میدان به دیپلماسی خدشه وارد میکنه و کار دیپلماسی رو خراب میکنه.
بله.
ولی چیزی که ما الان داریم میبینیم اصلا این گونه نیست. چیزی که الان اتفاق افتاده اینه که
بله،
تعیین کننده و به نتیجه رسوندن دیپلماسی انعطاف و لبخند دیپلمات ها نیست، نبوده،
تحولات در میدان هست،
بلکه قدرت و شدت عمل در میدان بوده. اون
بله.
چیزی که ما رو از دام و تله FATF خارج کرد باز کردن دکمه کت دیپلمات ها در واقع نبوده، بلکه بستن تنگه و گلوگاه بابل مندب بود.
بله.
که این کار رو برای ما رقم زد. و این چیزی که من عرض می کنم یک نظریه و یک متن توی کتاب های رو برگه نیست، این واقعا اتفاق افتاده.
بله.
و ما دیدیم که اون تفکر یک تفکر باطلی بود.
الان آقای دکتر در داخل سرزمین های اشغالی به نظر میرسه که اعتراضات شهروندان داره روز به روز افزایش پیدا میکنه، درست نمیگم؟ و این مسئله چقدر
بله.
تأثیر داره در عملکرد بله. کابینه نتانیاهو؟
اصلا این امتیازاتی که من عرض کردم اینا دارن میدن، یکی از علتهای اصلیش فشار صهیونیست ها به اون کابینه و دولتشون هست. حتی من یک تبلیغات الان جنگ روانی رو حماس را انداخته بودن که تو یک برگه نوشته بودن به این مضمون که آیا شما اسراتون رو جسدشون رو میخوای یا نه زندهشون رو میخوای. این جنگ روانی رو انداختن که و زمان زیادی هم باقی نمونده. خب معلومه که این نقطه یک نقطه یه که میتونه فشار زیادی به کابینه نتانیاهو بیاره و در واقع باعث بشه که عقب بنشینن. اما ما عرض کردم عقب نشینی نتانیاهو، عقب نشینی رژیم صهیونیستی بسته به اینه که این به اصطلاح استیضاح کردن. نمیدونم در جریان هستید یا نه، دیروز بود اگه اشتباه نکنم اون پارلمانشون طرح استیضای نتانیاهو رو
بله.
به اصطلاح مطرح کردن و احتمال این که استیضاح بشه هست.
آی دکتر این یه نکته ای رو شما فرمودین به نظرم یکم جا داره که روش مکس کنیم. ببینید الان تحولات ممکنه به سمتی بره که مقامات غربی هم به شکلی راضی بشن برای اینکه نتانیاهو از قدرت کناره‌گیری کنه، یعنی فکر کنن این یکی از راه حل‌ها میتونه باشه.
اصلا به این سمت رفتن، به این نتیجه رسیدن.
درسته.
و دارن اون به اصطلاح زمینه ها رو فراهم میکنن که از این باطلاق خارج بشن.
درسته.
یعنی این اتفاقی که افتاده فقط مربوط به رژیم صهیونیستی نیست. الان شما ببینید اظهار نظرات مقامات اروپایی رو ببینید، میان میگن که بهترین راه حل بحث دو کشوریه. شما مثلا همین بیانیه ای که
مقامات عربی هم همین کشورهای عربی هم همین مسئله رو مطرح کردن،
مقامات عربی هم دقیقاً همین موضوع رو مطرح کردن. الان آمریکا، قطر و مصر یک پیشنهادی دارن برای بحث آتش بس که سه تا مرحله داره و در نهایت
بله بله.
آخر این سه تا مرحله بس به آتش بس و تبادل اسرا میرسه که این پیشنهاد به دست هر دو طرف، هم حماس و هم صهیونیست‌ها رسیده که هر دو طرف فعلا قبول نکردن ولی گفتن قابل مذاکره است. این
بله.
قابل مذاکره است یعنی اینکه به اصطلاح شرط رو در اینجا کسی تعیین میکنه که برگه برنده دستش باشه.
بله. ممنونم.
خواهش میکنم. ما در خدمتیم.
سپاس از اینکه با ما همراه بودیم. با شما
سلامت باشید. زنده باشید. متشکرم. سلامت باشید.
گفتگو کردم با دکتر مسلم رحمتی، کارشناس مسائل سیاسی، پیرامون آخرین تحولات جنگ غزه. تا 8 و 30 دقیقه با صبح و گفتگو همراه باشید.
don't cry for me, I'm doing what I must. God Almighty is my witness that I trust. That is done forever, Palestine. Children being killed for throwing stones in the sky. They say to their parents, don't worry, God is on our side. Palestine, forever Palestine.
بله، شما همچنان با صبح گفتگو همراه هستید. در این لحظه میخوایم با آقای دکتر علی اصغر شبیکلو، کارشناس مذهبی پیرامون برگزاری مراسم اعتکاف در سراسر کشور گفتگو کنیم. آقای دکتر شبیکلو سلام، عرض ادب به صبح گفتگو، خوش آمدید.
سلام، عرض ادب نظر حضرت عالی و شنوندگان محترم. انشاءالله که ایام بعد کام همه دوستان میشه.
همچنین برای شما آقای دکتر، درباره جزئیات این مراسم برای ما بفرمایید. ما هر سال شاهد برگزاری مراسم اعتکاف هستیم و استقبال بسیار خوب مردم به ویژه جوانان. فکر میکنم که این اطلاع رسانی خیلی میتونه مؤثر باشه و اینکه به هر حال جایگاه اعتکاف رو برای مردم شرح بدیم، تبیین کنیم و اون به هر حال میشه گفت فضیلت هایی که داره و همه اینها دست به دست هم میده که ما شاهد استقبال پرشورتر از مراسم اعتکاف باشیم. بفرمایید.
بله، همچون که دوستان بزرگوار در کشور مقدس جمهوری اسلامی ایران، مردم عزیزمون میدونن، ما به عنوان کشور اسلامی یکی از اعمالی رو که در عباداتمون در دینمون سفارش شده، مسئله اعتکاف رو که بهش میپردازن. توقف 3 روز در مسجد به قصد قربت و عبادت رو بهش میگن اعتکاف، که از عبادت‌های مستحب شمرده میشه و اگر کسی نذر، عهد یا قسم هم خورده باشه واجب میشه. اعتکاف وقت معینی نداره.
بله، بله.
سال که انسان...
بله، خب در ماه رجب خیلی پرفضیلته.
حالا عرض بکنم.
بله.
اعتکاف در طول سال هم سفارش شده. بحث این که چون از ارکان اعتکاف ماندن در مسجد و روزه است، از این جهت خدمت شما عرض میکنم که سفارش مؤکد شده. ما در ماه رجب روایت خاصی به عنوان اعتکاف در این ماه نداریم. در ماه رمضان به ویژه دهه آخر اون خیلی سفارش بوده در دین ما، روش پیامبر این گونه بوده، ولی چون مطلق روایت هست ما به قصد رجا امید در این ماه 3 روز رو به عنوان ایام البید، دقت کنید از جمله روزهای مهم ماه قمری هست.
بله.
13، 14 و 15 ماهای قمری هست که حالا بعد که ببینید در این روز بیض به معنای ابیض معنی سفید و درخشانه. این 13، 14 و 15 چون در اعراب قدیم رسم بوده که روشنایی ماه رو در این 3 روز بیشتر می‌دیدن، می‌گفتن ایام البید.
بله.
در روایات اومده که جبرئیل علیه السلام حضرت آدم رو سفارش کرد وقتی به زمین عبور کرد که این روز رو روزه بدار، خداوند به او حالت معنوی روحانی و نورانیت بیشتری داد. روز 14 رو سفارش کرد. روز 15 منادی به او گفتش که در این ایام که ایام البید هست دو روزه بگیر. و ما میدونیم که پیامبر فرمود که جبرئیل بر من نازل شد و گفت که به علی بگو هر ماه 3 روز رو روزه بگیره.
بله.
روز اول فضیلت روزه 10,000 سال را داره، روز دوم
بله
فضیلت روزه 30,000 سال و روز سوم فضیلت روزه 100,000 سال. حضرت گفتش یه سوال کرد، آیا این فضیلت ویژه منه یا برای همه مردم امت منه؟ پیامبر فرمود که خداوند اینو به تو و هر کس که این 3 روز روزه بدارد لطف کرده است. پیامبر فرمود ایام البید روز 13، 14 و 15 که حالا در بنای کعبه طبق آیه قرآن، آیه 125 سوره مبارکه بقره، جناب حضرت ابراهیم و فرزندش حضرت اسماعیل علیه السلام رو خدا فرمان میده تا مسجد الحرام رو برای طواف کنندگان و معتکفان پاکیزه کنند.
بله.
یکی از جاهایی که به بحث اعتکاف بهش اشاره شده در این آیه کریمه است که سنت اعتکاف در شریعت حضرت ابراهیم علیه السلام بوده، در ادیان مختلف انبیاء مختلف این عمل رو انجام میدادن.
بله.
و این توقف 3 روز در مسجد به قصد قربت و عبادت که از ارکانش که ما در ماه رجب این رو فضیلت می‌دونیم، ماه ولادت امیرالمومنین، ماه این بعثت پیامبر انبیا بوده است، ما این رو می‌دونیم که امام صادق علیه السلام فرمود بر شما باد به رفتن به مساجد، چون که مسجد خانه‌های خدا بر روی زمین پاک و پاکیزه خداوند قرار داده، خداوند هر کس که وارد مسجد میشه معتکف میشه او را از گناه پاک میکنه،
بله.
در زمره زائران خودش قلمداد میکنه،
بله.
و برای نماز، برای دعا، برای تفکر بسیار سفارش شدید. باز
من یادم چند سال پیش مقام معظم رهبری تمام معتکفین رو دعوت کردن، یعنی توصیه کردن به خواندن نماز جعفر طیار و گفتم فضیلت خاصی داره در مساجد و در هنگام اعتکاف، درسته؟
بله. اون چه روایت هم داریم که همون که مقام معظم رهبری فرمودن برگرفته از روایته که پیامبر فرمود هر نشستنی در مسجد بیهوده است مگر اینکه انسان 3 کار انجام بده، یکی اینکه نماز بخونه،
بله.
مختص نماز جعفر طیار که اعمالی که در مفاتی دوستانی که
اکسیر اعظم چیزی که در مورد نماز جعفر طیار،
بله. بحث اون سه با نماز، حالا در این نماز جعفر طیار سفارش اکید شده که کسانی که ذکر خدا رو میگن به یاد خدا هستن، و یکی بحث علمیه. حالا تو بحث مسجد خیلی جالبه، ما شاید زیاد معنوس نبودیم با این روایات که جلوس فل مسجد به برا میگه، نشستن در مسجد خودش عبادته،
بله.
حالا بهترین کار تو این عبادت که در بین عبادت نماز خوندنه، که حالا طبق فرمایش مقام معظم رهبری حفظه الله فرمودن که بیاید بحث نماز جعفر طیار که اکسیریه واقعا، چون بحث ثوابش اون اونسی که انسان انجام میده ملازمتی که انسان با مسجد داره، به فرمود شما 3 تا منفعت گیرتون میاد، حالا با این نماز با سایر عطیه، منفعت هایی که شما به خونتون میبرید یا دعایی میکنید و خداوند اون دعا رو تو بهشت شما برمیگردونه، یا دعایی میکنید
مستجاب
بلایی رو از شما دور میکنه،
بله.
یا برادری سودمند گیرتون میاد. من یکی از بحث های اعتکاف بحث اجتماعی و اجتماع مسلمینه که به فریاد هم برسن، از احوال هم خبردار بشن، هر کسی بین ما هست،
بله.
مشکلی داره بتونیم اون مشکل خودش رو، خانوادهش رو، نیازمندانی که مراجعه میکنن، چقدر حالا ما تو بحث اعتکاف داریم که همه خلق عیال و خانواده خدا هستن،
بله.
و بهترین محبوبترین شما کسی که به این زن و فرزند و عیالش بپردازه، هست داریم که خانواده دیگران، خانواده خودتون بدونید که امام حسن یک سالی معتکف بودن،
بله.
اول اعتکاف یکی از جوانانشون گفت کجا تشریف میاره، گویا بنده خدای نیازمنده به دکار دارم میرم به اون کمک بکنم.
آقای دکتر، در کنار همین جملاتی که شما فرمودید و بسیار هم درست بود، بحث ارائه یک روایت عاشقانه از اعتکاف هم به نظرم به نسل جوان خیلی مهمه، نظر شما در این باره چی هست؟
حالا من یه روایتی هست که محضرت نرد،
بله، نزدیکی به خداوند، بله.
بله، امام صادق علیه السلام فرمودن که خردمند کسیه که زندگیش توی زندگیش 4 تا برنامه داره. ما میتونیم برنامه زندگیمونو بر همین مبنا قرار بدیم. برنامه‌ای برای مناجات با خدا،
بله.
ساعتی برای نجوای با خدا، که حالا توی این ایام مثلا 3 روز از ماه مبارک رجب که ایام الذی عرض کردم چیزی استفاده شده، انسان برنامه‌ای رو برای مناجات برای با خدا بذاره. از دست فرمود دومین برنامه‌تون محاسبه نفس باشه،
بله.
نفستون رو محاسبه کنید در چه حدی از نفس شما بهش برنامه‌ریزی کردید، بحث نرم‌افزاریش بوده، بحث محاسبهش بوده که آیا مثلا اگر خدا نکرده من استدلالی دادم، آیا نسبت به این برنامه‌ریزی دارم، برنامه بحث غیبت، تهمت و معاذ الله دروغ یا سایر محسناتی که ما داریم، ما اهل خیر هستیم، اهل مهربانی هستیم، اهل عفو و گذشت هستیم، یا محاسبه کنه، برنامه‌ریزی کنه که یکی از اگر متاسفانه اگر یک بحث معضل معنوی انسان ایراد داره اونو برطرفش کنه، محسناتش رو قوی‌تر کنه. برنامه سوم رو امام صادق فرمودن که مخصوصا عزیزانی که تو اعتکاف شرکت می‌کنن، برنامه‌ای برای تفکر در آفریده‌های خدا، این جهان هستی، انسان فکر بکنه. بالاترین عبادت تفکره که 70 سال معادل 70 سال عبادت برای ما نوشتن. 4 رومین برنامه که هست، برنامه برای بهره‌مندی از امورات حلال، تفریحاتی که هست. اگر انسان این برنامه مناجات با خدا،
بله.
محاسبه امانت، تفکر در آفای دار خدا، که این سه برنامه مخصوصا در اعتکاف خیلی انسان بتونه رو اینها با اون حالت معنوی که داره در اون حالت خلوتی که داره بتونه بپردازه، که امام صادق علیه السلام به درستی میفرمان که عاقل باید برنامه زندگیش در این مبنا باشه و امام رضا فرمود یک شب اعتکاف در ماه رمضان معادل یک حج است و یک شب اعتکاف در مسجد رسول خدا در نزد قبر پیامبر معادل یک حج و عمره است. حالا ما به قصد قربت در ماه‌های ماه رجب، ماه شعبان، اینها را در ایام البیست که همزیده باید گفتن ما معتکف میشیم.
بله.
و خداوند میخوام که این ثوابی را که معادل ثواب حج است، معادل ثواب حج و عمره است، در کنار مسجد نبوی کتانی که هستم، در مسجد الحرام، مسجد کوفه، مسجد جامع هر شهر که گفتن به قصد قربت معتکف بشید، خداوند این ثواب رو نصیب ما
آقای دکتر شبیکلوی
انجام بده.
بله آقای دکتر شبیکلوی، ببینید یه نکته که در مورد اعتکاف هستش اینه که فرد چند روز از کار روزمره، از به هر حال امور مادی جدا میشه، و از اون طرف هم من چند وقت پیش داشتم خاطرات یکی از نزدیکان آیت الله بهجت رو میخوندم. ایشون اشاره فرمودن بودن که آیت الله بهجت میگفتن من هر وقت در عبادت زیاد گذاشتم خداوند کار دنیا رو برای من آسان کرد. من میخوام درباره برکتی که حضور در مراسم اعتکاف در زندگی ما داره و باعث آسان شدن کار روزمره، کار دنیامون میشه، برای ما بازم بفرمایید.
آره، من فکر میکنم شاید ریشه این بحثی که شما فرمودید برگرده به نیت ما.
دقیقا. بله،
در نیت اعتکاف خیلی جالبه که رو تو فقه ما فرمودن که یکی از شروط اعتکاف برای کسی که عقل داره و عاقله و شرکت میکنه، نیتش قصد قربت و اخلاصه.
بله بله.
قصد وجه اعمال این رو به ما ثابت میکنه که در روایات هم هست که اعمالو به نیات.
بله.
خداوند چون میفرماید شما برای قصد قربت و نزدیکی من و برای اخلاص، بالاترین اخلاص تو روزه است دیگه. فرمود من خودم جایزه روزه دار میشم، تو از اذان صبح تا اذان مغرب، از طلوع فجر تا این غروب برای من روزه میگیری.
بله.
زائر خانه منه. خداوند فرمود اگر بنده من تو برای من باشی، من کارهاتو انجام میدم، دعات رو مستجاب میکنم.
یک قدم به سوی من برداری، صد قدم به سوی تو برمیدارم.
واقعا همین، چون ما برای وجه قصد وجهش قربت و اخلاصه.
بله.
خداوند تمام موجودات رو در اختیار ما قرار میده که کارهای ما رو به سرعت انجام بدن. حالا بحث یه خاطره من از استاد اخلاق
بودی، حتماً
حضرت آیت الله مشتری هست کنن که این فرمود زمان قدیم یکی از بزرگان چند تا کار مهمی داشته، میگه بذار اول نماز اول وقتم رو بخونم، بعد مثلا به کارهای دیگه بپردازم. دقیقا همون چند موردی کاری که داشته دیگران رو خداوند مأمور میکنه و به او اطلاع میدن، میگن فلان این فلان جا مثلا فلان کار بانکی داشتی، فلان جا فلان کار روزمره داشتی، ما از طرف تو دیدیم نیستی، انجام دادیم. چون به بحث اخلاص و قصد قربت که اینجا نماز رو این بنده خدا این قصد فعل انجام الهی رو انجام میده و دیگران را رها میکنه، خداوند کارهای او رو بر عهده میره. در روایت هم داریم کسی که واقعا قصد وجه داشته باشه، قصد قربت داشته باشه، خداوند فرمود من کارهای او را به عهده میگیرم، من زمان کارهاشو بر عهده میگیرم. حالا در این سه روز هم کسانی که این فرصت رو دارن غنیمت بشمارن. این بحث اینه که ما از گناهانمون بخشیده میشیم، تکفیر میشیم، آمرزیده میشیم، روحمون پاکتر میشه. اگر این قصد قربت بشه، به خدا نزدیک بشیم، خداوند امورات دنیایی ما رو توسط اسباب مادی برای راحت شدن کارهای ما توسط دیگران انجام میده، اسبابش
برای
ما فراهم.
آقای دکتر شبیکلو، اگر بخوایم بحث اعتکاف رو برای نسل جوان جذابتر کنیم و درباره برکت‌ها و فضیلت‌هاش بیشتر براشون بگیم، چه باید انجام بدیم؟ چه کارهایی باید انجام بشه؟ مثلا از سوی ستاد اقامه نماز و دیگر دستگاه‌های مسئول به نظر شما؟
من که نظر خاص ندارم، نظر ما این که باید از عدی استفاده کنیم، از روایات استفاده کنیم. آنچه که در روایات ما اشاره شده، یک بخش از این جلوس در مسجد بحث مبحث علمیه.
بله.
بسیار
در خیلی کوتاه بفهمید. بله.
خیلی در مباحث علمی استفاده شده. من فکر می‌کنم در مباحث اعتکاف اگر ما جلوس علمی داشته باشیم، حالا دانشجویان،
بله،
معلمین، حلقه‌های فکری و ذکری ما یه بخشش علمی باشه. حالا هر کس در سطح سواد علمی که تقسیم میشه، اگر مثلا بحث روایات تفاسیر احکام بحث علوم روز
بله.
اینها اگر بتونیم ما بحث علمی رو برای جوان هامون بیاییم در
جا بندازیم در مراسم اعتکاف بسیار مهمه،
قرار بدیم بسیار برای ما حائز اهمیت و باعث جذب بیشتر حد اکثر جوان ها خواهد.
خیلی سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنیم.
بزرگوار در امان خدا، برای همه شنوندگان آرزوی توفیق و عاقبت بخیری دارم.
بله، گفتگو کردم با آقای دکتر علی اصغر شویکلو، کارشناس مسائل مذهبی. گفتگو کردم با ایشون درباره برگزاری مراسم اعتکاف در سراسر کشور. تا 8 و 30 دقیقه همراه ما باشید. بله، شما با صبح گفتگو همراه هستید. من جایی میخوندم که آدم های اهل گفتگو همیشه به بهترین تصمیم میرسن، چرا که از تجربه دیگران به بهترین شکل ممکن بهره خواهند برد. اما شما در این لحظه همراه ما هستید با آقای کرمانی، مدیر عامل شرکت تولیدی کفش سالار، و درباره نمایشگاه بین‌المللی صنعت کفش میخوایم با ایشون گفتگو کنیم. سلام عرض ادب کرمانی.
سلام عرض میکنم، صبح بخیر میگم به شنوندگان و در خدمت شما هستم جناب آقای فروخی.
سپاسگزاریم که با صبح گفتگو همراه هستید. خب آقای کرمانی، ما در این چند سال شاهد این بودیم که صنعت کفش در کشورمون رشد خوبی داشته و ما تونستیم حتی تو این زمینه به صادرات برسیم. به هر حال ما کفش‌های مختلف و حالا در تولیدش در شهرهای مختلف کشور داره صورت میگیره. ما شاهد این بودیم که کفش ایران شناخته شده است. این نمایشگاه چقدر کمک میکنه به این که بتونیم بازارهای مناسبی برای کفش کشور در کشورهای منطقه و در داخل پیدا کنیم؟
بعد توضیح بدم در رابطه با صنعت کفش. یکی از صنعت‌های کشور هستش که با اشتغالزایی بیش از 500 هزار نفر اشتغالزایی در حوزه تولید و صادرات فعال هستند. ما در نمایشگاه صنعت کفش قم بیش از 400 واحد تولیدی حضور داشتند. یکی از مهمترین دستاوردهای این نمایشگاه که بخوام توضیح بدم، حضور مؤثر مهمانهای خارجی بودند، مهمانها از کشورهای هدف صادراتی که یکی از اون هدف‌گذاری‌های انجمن کفش ماشینی استان قم و صنعت کفش بوده که حضور این تجار خارجی، خریدارهای خارجی به توسعه و رشد صادرات غیر نفتی کشور کمک میکنه. ویژگی دیگه‌ای که در حوزه صنعت کفش کشور که مسبب این شده که رشد خیلی قابل توجهی در این سالهای اخیر داشته باشیم، یکیش کیفیت بالای محصولات تولیدی کفش کشور بوده، دیگری تنوع و زیبایی و مدل‌های جدیدی بوده که روز به روز اینها خودش یکی از موثرترین ویژگی‌هایی بوده که هدف‌های صادراتی رو ما بازاریابی کردیم، شناسایی کردیم و با سلایق کشورهایی که به عبارتی عرض بکنم صادرات داشتیم سعی کردیم هدف‌گذاری بکنیم. مورد مهمترینش که یکی از مزیت‌های صادراتی صنعت